الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. همونطوری که قبلا عنایت فرمودید کفار این قرآن کریم را که معجزه خداست به عنوان آیت و معجزه الهی نمیپذیرفتند، از پیامبر طلب معجزه میکردند. این زحمت بود. کفار قرآن کریم را به عنوان آیت و معجزه حق نمی دانستن و از پیامبر طلب معجزه می کردن و این همون طوری که ملاحظه فرمودید در سه امر خلاصه شد. امر اول این بود که بالالتزام ثابت می کردن یا مدعی بودن که قرآن معجزه نیست. در امر دوم به صراحت تصریح میکردن که قرآن معجزه نیست. در امر سوم میگفتن ما هم اگر بخواهیم میتوانیم مثل قرآن بیاوریم، که این مقام امر سوم از سایر امور بهتر و بیشتر مسئله جرأت اینها را نشون میداد. در سوره انفال این چنین گذشت که لو نشاؤو لقلنا مثل هازا، آیه 31 سوره انفال این بود و اذا تطلا علیهم آیاتنا قالو قد سمعنا لو نشاؤو لقلنا مثل هازا، ما هم مثل این می آوریم، که این آیه قبلا مطرح شد. به همین مضمون در سوره انعام هم هست. در سوره انعام آیه 93 اینه که و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء و من قال سأنزل مثل ما انزل الله، همون کاری که خدا کرد منم میکنم. این حد اعلای طغیان این هاست. هر کاری که خدا کرد به زعم تو میگویی این آیات را خدا بر من نازل کرد، به زعم تو این آیات کلام الله است، ما هم مانند این کلام میتوانیم بیاوریم. سأنزلو مثل ما انزل الله، نه این که انزل الله را پذیرفته باشن که این مما انزل الله است، نه اینکه قبول کرده باشن اینها وحی است. گفتن که بنابر زعم شما اینها وحی است، ما هم مثل این وحی را میتوانیم بیاوریم. امر سوم و امر بعدی این بود که اگر هم ثابت بشود که وحی است ما نمیپذیریم، مگر وحی اختصاصی برای خود ما هم وحی بیاید اونطوری که تو دریافت میکنی. چون این آیه محل بحث دو مقام داشت، مقام اول راجع به سخن کفار بود، مقام دوم راجع به این که هدایت و ضلالت به اعجاز نیست که اگر معجزه بیاید حتما اینها هدایت میشوند و اگر معجزه‌ای نیاید اینها گمراه خواهند شد. اون مقدار لازم از دعوت و اعجاز تبیین شده، هدایت و اعجاز باید هدایت زلالت به حسن اختیار یا سوی اختیار خود اشخاص است. خیلی ها با دیدن معجزات ایمان نیاوردن، عده‌ای هم با مشاهده اولین معجزه ایمان آوردن. پس اعجاز علت تامه ایمان آوردن نیست، گرچه معجزه را خدای سبحان به عنوان حجت بالغه به انبیا داد، همه پیامبران را با اعجاز اعظام کرد، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، همه انبیا را با بینات ارسال کرد. اما این طور نیست که پشت سر هم معجزه بدهد تا اینها ایمان بیاورند. بسیار از افراد با دیدن معجزات مکرر معذارک بر کفرشون اصرار داشتن، نمونش هم جریان ناقه صالح. اونگاه در مقام ثانی بحث رسیدیم به این جمله که فرمود یزل من یشاء و یهدی الیه من اناب، که در این هم چند امر مطرح شده بود. یکی این که خدای سبحان در یک طایفه از قرآن کریم می‌فرماید ازلال و هدایت به دست خداست، هر کرا بخواهد گمراه می‌کند، هر کرا بخواهد هدایت می‌کند. در طایفه دوم از آیات فرمود خدا هر کرا بخواهد هدایت بکند و هر کرا بخواهد گمراه می‌کند و هو العزیز الحکیم. این ذیل نشان می‌دهد که این توزیع بر اساس حکمت و عزت است. خدا حکیم است، می‌داند کرا هدایت کند و کرا گمراه کند. قسمت سوم طایفه‌ای از آیات بودند که نشون می‌دادند اونهایی را که خدا گمراه می‌کند کیانند و اونهایی را که خدا هدایت می‌کند کیانند. و این سه امر بعد از فراغ از اون دو اصل بود که یک هدایت ابتدایی داریم، اون عالمی و همگانی است که هدن للناس، خدای سبحان همه را هدایت کرده به معنای ارائه طریق، و این هدایت ابتدایی مقابل ندارد به نام ازلال، که خدای سبحان بدون کسی را گمراه کرده باشد، این چنین نیست. امر دوم این بود، اصل دوم که مفروغ عنه بود این بود که هدایت ابتدایی فراگیر است و همه را شامل می شود و در مقابلش ازلال نیست، اما هدایت پاداشی مخصوص مؤمنی نیست که با حسن اختیار خود چند قدم جلو رفتن، و این هدایت پاداشی مقابلی دارد به نام ازلال کیفری. این ازلال کیفری که خدا به عنوان مجازات و کیفر عده‌ای را گمراه می کند، دامنگیر کسانی می شود که با تمام شدن حجت عقل و نقل ان لله علی الناس حجتین معذالک نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، اینها را در بقا و ادامه کارشون خدا گمراه می کند. گمراه می کند یعنی اون فیض خاص را به اینها نمی دهد، نه اینکه گمراه می کند یعنی چیزی به نام زلالت بر اینها نازل می کند. که آیه دو سوره فاطر اصل این مسئله را تعیین می‌کرد که خدا یا در رحمت را به روی عده‌ای باز می‌کند، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسکه، یا در رحمت را باز نمی‌کند و ما یمسک فلا مرسل له من بعده، نه اینکه گمراهی می‌فرستد بلکه خود او را به حال خودش رها می‌کند. اگر کسی را خدای سبحان به حال خود او رها کرد، او می لغزد و سقوط می کند و به هلاکت گرفتار می شود. اینا تقریبا بحث های بود که گذشت. برای این دو روز فاصله یک مقدار به اجمال اشاره شد، ولی اون چه که فعلا مطرح است این است که فرمود و یهدی الیه من انابه. همونطوری که در اون بحث قبل که سخن از و فرهو بالحیات دنیا مطرح شده بود، که ریشه کفر و ریشه معصیت را قرآن کریم محبت دنیا دانست و فره او بالحیات دنیا، اینجا هم ریشه زلالت گمراهان را محبت دنیا میداند قرآن کریم. قرآن میفرماید ما همگان را به هدایت ابتدایی هدایت کردیم، یعنی راهنمایی کردیم. اونها که دنیا را بر آخرت ترجیح دادند، اونها از فیض هدایت ما عمدن محروم شدند. این را در سوره نحل و همچنین سوره فصلت بیان می‌فرماید. در سوره نحل آیه 107 این چنین آمده، آیه 107 سوره نحل این است، می‌فرماید ذالک به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره. ما اینها را هدایت کردیم، یعنی راهنمایی کردیم، ولی اینها دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، دنیا را به عنوان محبوب گرفتن و آخرت را رها کردن. استحب الحیات الدنیا علی الاخره، یعنی دنیا را به عنوان محبوب اتخاذ کردن و ترجیح دادن دنیا را بر آخرت، لذا گمراه شدن. دلیل زلالت اونها استحباب دنیا علی الاخرت است، یعنی محبوب شمردن دنیا و مکروه دانستن آخرت. و انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این هم مؤید اون بحثایی است که قبلا گذشت، که خدای سبحان که میفرماید کافرین را گمراه میکند، یا ظالمین را گمراه میکند، یا فاسقین را گمراه میکند، همون معانی را به عنوان یک قضایای سلبی بیان میکند. میفرماید خدا لا یهدی القوم الکافرین، معلوم میشود گمراه کردن یعنی هدایت نکردن، نه گمراه کردن یه امر وجودی باشد. این که فرمود خدا کافرین را گمراه میکند، در این کریمه سوره نحل فرمود کافرین را هدایت نمی کند. گمراه کردن امر وجودی نیست، یمون فیض که نرسد اینا سقوط می کنند، لذا از اینها به قضایای سلبی تعبیر فرمود لا یهد القوم الکافرین. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. منشأ همه اینها هم استحباب دنیا علی الاخرت است. در سوره فصلت آیه 17 هم این مضمون آمده، سوره فصلت آیه 17 هم اینه، می فرماید و اما ثمودو فهدیناهم، یعنی به هدایت ابتدایی ارائه طریق کردیم. فاستحب الاعمى على الهدى، همین ها که ناقه صالح را پی کردن، ما اینها راهنمایی کردیم، نه اینکه هدایت نکرده باشیم، اما دنیا را بر آخرت ترجیح دادن، کارشون به اینجا کشید. اما ثمودو و اما ثمودو فهدیناهم، همون هدیناهم که انا هدیناه النجدین اما شاکرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و ما کفورا، همون هدایت ابتدایی به معنای ارائه طریق. فرمود ما ثمود را هدایت کردیم به معنای ارائه طریق، اما فاستحب العمى علی الهدى، اینا کوری را بر هدایت ترجیح دادن، میخواستن کور بشن، یعنی به سوء اختیار خود چشمشون رو کور کردن، لذا ندیدن. ما هم دست اینها رو نگرفتیم. یا آدم نابینا در کنار این عقبه کعود اگر قائد و راهنما نداشته باشد، خب سقوط میکنن دیگه. راه مستقیم نه یعنی راه را آسان آدم چشم ببنده بره، راه مستقیم راهی است که پایانش بهشت باشد. اون راهی که پایانش بهشته اون راه مستقیم است. نه یعنی راه آسان، راه مستقیم گردنه است و کتل هست و دره، اینجا رو میگن راه مستقیم که سخته. نه راه مستقیم یعنی دشت، اون که جراح جهنمه که. این بیان را که هم در نهج البلاغه است هم در کلمات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ثابت میکند که راه جهنم راه آسان است نه راه بهشت. فرمود حفت النار به شهوات و حفت الجنت به المکاره. فرمود بهشت پیچیده از دشواری هاست، یعنی درون بهشت است، اطرافش همش دشواری و تیغ. اگه کسی خواست یه گلی بچینه بالاخره باید این رنج تیغ را هم تحمل بکنه، این مشکلات را هم باید تحمل بکنه. از هر راهی بخواد وارد بهشت برسه بشه سخته. و حفت النار به شهوات، جهنم اطرافش لذت ها و شهوت هاست، اطرافش پر شهوت، از هر راهی بری بالاخره پایانش جهنمه. جهنم اطرافش لذت ها و شهوت هاست، انسان به طمع این لذائذ می رود و می افتد. بهش اطرافش دشواری هاست، این طور نیست که بهش راه آسانی باشه. لذا در این کریم می فرماید فلقت همل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبتن او اطعامون فی یوم زیم از قبه یتیم انزام اقره. خدای سبحان میفرماد اینا چرا گردنه ها و کتل ها را طی نمی کنن؟ فقط تو بیابونا که جای صاف راه میرن، اینا عقبه چرا نمیرن؟ تو بیابان صاف، تو خیابان صاف راه رفتن آسونه، اما چرا اینا از گردنه نمی گذرن؟ اینا چرا از کتل عبور نمی کنن؟ این فلقت همه لسان تشویقه، چرا این کار را نمی کنن؟ اقتحام یعنی کاری را با دشواری با مشکلات تحمل کردن وارد شدن. این که فرمود الوقوف این در شبهات خیر و من الاقتحام فعل حلکات، اقتحام به این معناست. در این کریمه فرمود چرا اقتحام نمی کنن، گردنه ها نمی دن، اینا هر جا که بیابان بازی صافی باشه میره. این هم از امام هشتم سلام الله علیه نقل شده، هم از دیگر معصومین علیهم السلام، که امام رضا سلام الله علیه در کنار سفره غذا اول یه ظرف خالی طلب می کردن و از بهترین غذاهای دست نخورده سفره می گرفتن، در اون غذای کاسه خالی و ظرف خالی می ریختن برای مستمند می دادن، این آیات را می خوندن بعد شروع به غذا می کردن. می فهمد فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، فهمد غذاهای منده را به این اون دادن که تو دشت را رفتنه. این غذای سالمی که آوردن قبل از اینکه آدم خودش بخوره به دیگران بده، این عقبه است، این صراط مستقیمه. ولی اون منده را به زید و عمر بخشیدن که این تو بیابان صاف راه رفتنه، این که آدم به بهشت نمیبره که. بله مستقیم یعنی پایانش هدف هست، نه مستقیم یعنی آسان. مستقیم یعنی سهل نیست که، طریق جهنم سهله، آدم هر راه بره آسان. راست دیگه، راست یعنی بین آغازش و هدفش هیچ مانعی نیست، این راه انسان را به اون مقصد میرسن، این معنی صراط مستقیم. اما همش گردنه. راه مستقیم اینطور نیست یعنی راه آسان. حضرت فرمود اینا چرا تو گردنه ها راه نمیرن، اینا هم تو بیابونا راه میرن. خب کسی که تو بیابانه دیدش هم محدوده دیگه. این آیات را میخوندن، اون قضاهای دست نخورده را در یک ظرف خالی میریختن به اهلش میدادن، بعد شروع میکردن به قضا خوندن. قضا خوردن بعد میفرمودن فلقت حمل عقبه، این گردن رفتنه. آدم سیر بشه منده را به این و اون ببخشه، این هنری نکرده. حالا بجایی که به سطل بریزه به زید و عمرو میده، این راه مستقیم نیست. راه مستقیم اونه که راه دشوار. خلاصه در این کریمه فرمود ما ثمود را هدایت کردیم، معجزه فرستادیم، پیامبر فرستادیم، عقل دادیم، اما اینا دنیا را بر آخرت ترجیح دادن. پس اون هدایت ابتدایی فراگیر است، حتی به ثمود رسیده. و اما ثمودو فهدیناهم، اما فاستحب العمى علل هدا، بله دیگه، بله، وقتی که قابل نباشن اون فیض خاص نمیپذیرن، بله، وقتی که نمیتونه بگیره پس اون در را خودش بسته است، اون در بسته است. فیض از طرف خدای سبحان بخل نیست، الا اینکه به این شخص نمیرسد، به اینکه در دلش بسته است. اگر انسان بخواهد یک حوضی رو پر از آب زلال کند، باید اون آبهای منده قبلی را بردارد و آب زلال بریزد. حالا اگر در این حوض مهر شده، ختم الله علی قلوبهم شد، نه ممکن است اون گلولای را انسان بردارد، نه ممکن است آب زلال بریزد. اینها در اثر استحب الاما علل هدا این در دلش رو مهر کرده. برابر این فیض خدا کجا بیاید؟ این در نسبت به اینها بسته است. ولله خدا دائم الفیض علی البریه است. هر لحظه، هر شب فرشته رحمت میگه هل من تائب یتوب، هل من مستغفر یستغفر. هر آن دعوت میکند که بیایی. خب این عمدن نمیان دید. و اما سمودو فهدیناهم فاستحب الاما علی الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اون صاعقه ای که به عنوان یک عذاب خار کننده است، انسانی که اخذت حل عزت و بالاسم از راه گناه میخواهد عزیز بشود، این عزیز دروغین است و ذلیل راستین. یک متکبر کبیر دروغین است و صغیر راستین. لذا در سوره جاسیه و سایر سور در قرآن کریم میفرماد اینها در قیامت خار میشوند، باطن ظهور میکند. کسی که از راه گناه عزیز شد، عزت او کاذب است و ذلت او صادق. اگر عزت او کاذب است پس ذلت او صادق خواهد بود. و عذاب که می آید گذشته از این که به اون آسایش جسمانیشون خاتمه می بخشد، ذلت اینها را روشن می کند. فمود صاعقه العذاب الهون، اینها را موهون می کنه. چرا؟ چون گروهی که با معصیت خواستن عزیز بشوند در واقع ذلیل و موهون بودند. این عذاب اون واقعشون روشن کرده. صاعقتون عذاب الهونه به ماکانو یک سبو. بنابراین اگر در قرآن کریم فرمود ما اینها را گمراه میکنیم، منشأ گمراه شدن اینها همون حب دنیاست که رأس کل خطیه است. و اگر کسی دنیا را بر آخرت ترجیح داد، یعنی قابلیت دریافت فیض را از دست داد. و اما در اون جمله اثباتی که فرمود و یهدی الیه من انابه، هر کسی را که به طرف خدا برگردد خدا هدایت میکنه. این هدایت پاداشی است، نه هدایت ابتدایی. چون هدایت ابتدایی فراگیره، هدن للناس. حتی نسبت به قوم سمود هم ملاحظه فرمودید که اما سمود فهدیناهم، هدایت ابتدایی به معنای ارائه طریق این فراگیر است، همه را هدایت کرده. اما هدایت پاداشی به معنای ایصال مطلوب، موانع را برطرف کردن، در قلب کشش ایجاد کردن، مشکلات را حل کردن. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنو یسیر و حولی الیسرا، مشکلات را برای او آسون کردن، او را بر مشکلات فائق آوردن، همه اینها جد هدایت های پاداشی است. در این کریم فرمود کسی که به طرف خدا انابه بکند ما او را هدایت میکنیم. و یهدی الیه من انابه، انابه یعنی هرچی انسان بیشتر نوبت بگیرد از اون هدایت پاداشی بهره بیشتری میبرد. انابه که از نوبت هست، نابه ینوبو یعنی رجع مرتن بعد اخرى، چند بار نوبت گرفته، متناوباً مراجعه کرده. منیب به کسی میگوین که پشت سر هم مراجعه میکنند. این تو نیست یک بار به خدا رجوع کرده و بعد به حالت عادی برگشته باشد. اینها نه، منیبین کسانی هم که متناوباً به خدای سبحان برمیگرده و این انابه از اوصاف ممتازه است که خدای سبحان به ابراهیم خلیل سلام الله علیه این صفت رو نسبت داد که فرمود ان ابراهیم لأواه لحلیم اواه منیب، و به دیگران هم دستور انابه داد. و انسان را که به فطرت های او آشنا میکند میفهمد شما در حال انابه به خدا برگردید. اینها آیاتی است که رجوع مکرر و متناوب انسان به خدا را مطرح میکند. هر کس به خدا برگردد از هدایت پاداشی بهره میگیرد، هر کس در نوبه های مکرر چندین بار به خدا مراجعه کند چندین بار از هدایت های الهی برخوردار میشود. در باره یک عده خدا میفرماد زدناهم هدا، اگر چنون که هدایت ها قابل کم و زیاد هست در اثر اون نوبه های کم و زیادی است که منیبین دارن. در جریان حضرت ابراهیم که فرمود ان ابراهیم لحلیم اواه منیب، همون صفت را خدای سبحان به دیگران هم دستور میدهد و میفرماید اون صفت را شما تحصیل کنید. در سوره روم آیه 31 اینه: بعد از اینکه در آیه 30 جریان فطرت را مطرح فرمود، فمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اونگاه خطاب به رسول و امت هر دو، یعنی شما فطرتتون رو حفظ کنید و عقیمو در حقیقت وجوهکم للدین قیم منیبین الیه و تقوه و عقیمو سلاته و لا تکونو من المشرکین. این بازگشتتون به خدا بگذارید متناوب باشد، همیشه نوبت بگیرید. این طور نباشد یک بار به خدا برگردید و به همین اکتفا بکنید، چون اون شیطان هر لحظه منتظر غفلت شماست، هر لحظه منتظر خوابیدن هست. فمود منیبین الیه، سعی کنید پشت سر هم نوبت بگیرید، در چند نوبت مراجعه کنید. و همین حال را که به رسول و به امت دستور میدهد در سوره زمر به عنوان یک امر مطرح میکند، میفرماید که شما به طرف خدای سبحان انابه داشته باشید. آیه 53 و 54 سوره زمر این است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اولا شما بدانید هر گناهی اسراف است و هر اسرافی هم علی انفس خودتون است، نه اینطور که نسبت به عالم کاری کرده باشید. اینطور نیست که اگه کسی معصیت کرده به عالم آسیب رسونده یا به کسی صدمه ضرر کرده باشه. هر کسی معصیت کرده اسرافی است بر نفس خودش. یا ایها الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نباشید. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم، همه گناهان را خدا میامرزد البته با توبه. این لسان لسان توبه است، برخلاف اون آیه معروف که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، در اونجا فرمود خدا شرک نمی آمرزد، غیر از شرک هر گناهی که باشد خدا وعده آمرزش داد، اما لمن یشا، تا مصلحت الهی شامل حال کی بشود. اونجا مراد بی توبه است، زیرا با توبه خدا شرک هم می آمرزد. همه مشرکین به وسیله توبه اسلام آوردن و پذیرفته شدن. الیوم هم همه مشرکین اگه توبه بکنن اسلامشون مقبول است و توبهشون مقبول. بله؟ لا یغفر ان یشرک به، غیر از شرک. چرا؟ چون شرک هم با توبه قبول میشه دیگه. اون آیه مال بی توبه است. بله؟ همین آیه دیگه.
این آیه میگه با در این وقت نیست توبه نکرده، میگه میبخشید، ولی کجاش میگه که بدون توبه؟
این اطلاق آیه است، چون اطلاق است یک، و تفصیل هم قاطع شرکت است دو. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به. نه، این که فرمود لا یغفر ان یشرک به یعنی بی توبه شرک نمی آورد، ولی هر مشرکی با توبه بخشوده می شود دیگه. بله، اونم بی توبه مراد روایات، روایات هم مثل آیه بی توبه رو میگه، ولا تمام شرک ها با توبه پذیرفته میشه و تمام مشرکی میتوانن به توبه مسلمان بشن. اینم همونه دیگه، اینم همین صریح قرآن، یعنی بی توبه. ولا همه مشرکین توبه کردند و اسلام آوردند و انبیا اسلامشون رو قبول کردند. الیوم هم اگر یک کسی توبه بکند مشک از این مارکسیستا مسلمان بشه اسلامش قبول است. معنا این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی لا یغفر ان یشرک به، لا یغفر الشرک بلا توبته، سایر معاصی را یغفر بی توبه، اما مطلقا نه. لمن یشا، این نه، این مال مرتد فطری است، یعنی اگر چون که مسلمانی برگرده، اون اختلاف اونجاست، اونم درباره احکام فقهیش، ولا احکام کلامیش یقینا فرق شده میشه عند المحققین. اختلافی که هست در مرتد فطری و در بین مرتد ملی و فطری فرق هست و اختلاف هست در اون احکام چهارگانه فقهی است، از نیاست و عرف امثال ذلک، و الا حکم کلامیش اند نوع محققین آنه که توبه این شخص پذیرفته می شود. و اما همه مشرکین توبه کردن، انبیا توبهشون رو قبول کردن. این که خدای سبحان می فرماید شرک رو نمی بخشد یعنی بی توبه، این که می فرماید مادون شرک را می بخشد یعنی بی توبه. منطالبا یشا، هم اطلاق آیه هم التفصیل و قاطع اون لشرکه، منتها نفرمود من هر که معصیت بکنی ببخشم. اما این وعده است، حالا شامل حال کی می شود؟ گاهی ممکن است خدای سبحان به یک کسی یک فرزند صالحی بدهد که به برکت اون فرزند صالح اون پدر بخشوده بشود، یا مؤمنی در حق او دعای کند بخشوده بشود. اینا آدم نمی دوند برای کی تا چه اندازه اینها مصلحت الهی است. دست خدای سبحان باز است. خدای سبحان اگر بخواهد یک بنده را مشمول رحمت خاصش بکند در اثر اینکه یک ولد صالح از او به بار آمده و مانند آن، به اون ذی حق اینقدر میدهد که تا او راضی بشود و بعد از ترضیه خاطر او را میبخشد. تمام علل و اسباب در اختیار خدای سبحان است. اینطور نیست که اگر یک کسی معصیت کرد الا و لابد با جهنم برد و هیچ ممکن نیست خدا ببخشد، نه، این چنین نیست. خدای سبحان باسطور یدین به رحمت است و یغفر ما دون ذلکه، اما لمن یشا. این را هم ما یقین داریم که مشیت او رو حکمت و مصلحت است، کی را میبخشد کی را نمیبخشد، چه اندازی میبخشد، تخفیف عذاب است یا ترفیع درجات است، اینا رو ما نمیدونیم. چرا دیگه؟
لذا وعید خل تخلف پذیریش محال نیست، وعده تخلف پذیریش محاله. اگر فرمود فرون گناه را کردید من جهنم میبرم، این وعیده. خلف وعید که بد نیست، مطابق با جوده. خلف وعده است که مخالف است و هرگز نمیشه خلف وعده را به خدای سبحانه نسبت داد. به قرآن فبود نله ها لاقت پر میاد. خلف وعید که بد نیست، مطابق با سعی رحمت حقم هست. اما این آیات سوره زمر آیاتی است در سیاق انابه و توبه. اگر میفرماید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یعنی با توبه. چرا؟ به دلیل آیه بعد که و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم. این سیاق سیاق توبه است، اما اون سیاق سیاق توبه نیست. فرمود خدای سبحان شرک را هرگز نمی آمرزد، مشرک رو به بهش نمی برد، غیر از مشرک را ممکنه برزد. بله؟ بله دیگه، معمولا قرآن کریم اینها را هم مشرک می داند. این کسی که خدا را قبول ندارد به یک سلسله اوهام و عقاید به نام شانس و بخت و اتفاق و دهر و طبیعت و ماده و امثال ذلک معتقد است. اینم در قیامت برش روشن می شود که از نسوی کم رب العالمین باد بگرد. بالاخره او عالم را به یک جای مستند می دوند یا نه، به نام طبیعت یا به نام ده. می گوید انهی الله حیاتون الدنیا و ما یهلکون الا ده. بعد معلوم می شود که نه، کار خدا را به دهر نسبت داد. معنای شرک این نیست که برای خدا شریک قائل بشن، بگن یه قدری خدا یه قدری غیر خدا. معنای شرک اینه که کاری که مال خداست به غیر خدا نسبت میدن. شرک در عبادتی که وثنیین داشتن این نبود که مثل ریای ریاکاران باشد. ریای ریاکاران اونا که گرفتار ریا هستن در مراحل بدوی، اینا مشرک راستینن. یعنی یه قدری خدا یه قدری جلب توجه مردم، اینا مشرک. اما او وثنیه ها که مشرک بودن، نه به معنا بود که هم خدا را هم غیر خدا را عبادت میکردن. نه، کاری که مال خدا بود، عبادتی که منحصر خدای سبحان بود، برای غیر خدا قائل بودن. نه که خدا را عبادت میکردن، خدا را اصلا عبادت نمیکردن و خالصا للاسنام اسنام را عبادت میکردن. این عبادتی که مال خدا بود یک جا به بتها دادن. از نسویکم رب العالمین، حرفش هم در قیامت اینه. و اون کسی که مادیست، در حقیقت تدبیر این جهان که مال خداست به طبیعت و دهر میدهد، اینم از اون جهت مشرک است. و این گونه افراد به هیچ وجه آمرزیده نمیشود. اما یک موحد که به خدا و قیامت و پیامبر و اصل نبوت و رسالت معتقد است، خلط و عملا صالحا و آخر سیا گرفتار معصیت شد، این ممکنه مشمول رحمت اله قرار بگیرد و بخشوده بشود. حالا چی باعث می شود خدا می دونه. گاهی می بینید یک نوه صالح، یه فرزند صالحی می آید زمینه بخشایش همه اونها را فراهم می کند، آدم که نمی داند که. گاهی می بینید در اثر اینکه یک اثری از او به جا مونده است و او زمینه بخشایش خدا را فراهم کرده است، بخشود. اما کی و چند اندازه و برای کی، این رو جز خودش کسی نمی‌دانه. و ما هم یقین داریم مشیت او بر اساس حکمت و مصلحت است که یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. در این آیات سوره زمر چون سخن از توبه است، دیگر اختصاصی به من یشاء ندارد، به جمیع الناس است. اما تمام گناهان را از هر گناهکاری با توبه ما میبخشیم. لا تقنطوا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چرا؟ چون انه هو الغفور الرحیم. پس از طرف فاعل تام الفاعلیت است، او در مغفرت و رحمت تام است. خب قابل چی؟ در قابل میفرماید و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب. شما انابه کنید، شما نوبت بگیرید، او بخشنده است. اینطور نیست که خزینه رحمت او تمام بشود. او همه گناهان را میبخشد چون انه هو الغفور الرحیم است. اول مغفرت است بعد رحمت، یه اول لکه‌گیری و گردگیری است بعد شستشو کردن و سبقه رحمت دادن. نه اون که شرک بالله هست بله این مطلقه، اما اون ظلم مطلقه. اما این اطلاق که فرمود انه هو الغفور الرحیم دارد و انیبو الی ربکم، پس سیاق سیاق انابه است. این چنین نیست که بدون توبه باشد، اونجا سیاق سیاق انابه و توبه و بازگشت نبود، لذا مقید کرده فرمود لمن یشا. اینجا چون سیاق سیاق توبه و انابه است لذا مطلقه، هر کی من یشا ندارد که، هر کسی توبه کند خدای سبحان توبه شو بیپذیره. و انیبو الی ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اما در اونجا فرمود یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، البته ظلم سه قسمه، این ظلم لا یغفر هم همین شرک دیگه، یه ظلمی است که لا یغفر اصلا که همین شرک است، یک ظلم به عباد است، یه ظلم به نفس که حضرت فرمود ظلم سه قسمه. اون ظلمی که لا یغفر همون شرک است و شرک لا یغفر، البته بی توبه، و الا با توبه همه مشرکین توبه کردن اسلامش رو انبیا پذیرفتن. الیوم هم همه مشرکین توبه کنن توبهشون مقبول است. بله این شرک لظلم عظیم، بله یعنی این شرک رو نمیبخشد، مثل همون آیه دیگه، اون چون تفسیر قاطع شرکت است، شرک را بی توبه نمیبخشد. بله خب اگر یه وقتی معصوم علیه السلام فرمود اینها را خدا نمیبخشد، نه به این معنا که بی توبه، با توبه که یقینا میبخشد، منظور معلوم میشود که اینها اگر توبه نکردن جزی اون من یشا نیستن، اینا از اون من یشا با خبران خبر میدن که چه کسی جز من یشاست چه کسی جز من یشا نیست. ممکنه یه انسانی در تلیه امر پاش بلغزد و بی توبه بمیرد و مشمول سعه رحمت حق بشود، اون من یشا شامل حال او بشود. هم معلوم میشه که اگر فرمود اگر فرمود معلوم شد بعد شده دیگه، چون ما یه انتقان الهوا. و این خلوده دیگه، اون برمیگرده تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیت است. این که فرمودن مرفمود و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، اینو گفتن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، من قتل مؤمنا لایمانه، این برگشت به شرک و کفر در میاد. چرا؟ اگر توبه بکنه توبهش پذیرفته است، بی توبه بخشیده نمیشه. فجزاؤه جهنم خالدا، اونجا تهدید به خلود شده. بنابراین فرمود و انیب و الی ربکم و اسلم له، انابه یعنی پشت سر هم نوبت بگیرید، چندین بار مراجعه کنید، برای اینکه اون دشمن شما هم چندین بار به سراغ شما میاد. نه اون حال احتضار دیگه جای توبه نیست. در حال احتضار انسان وقتی که دیگه برش روشن شد دالان ورودی برزخ را برو او گشودن، دیگه جا بر توبه نیست، چون دیگه بساط عمل صالح برچیده شد. اگر دشمن یک بار به سراغ انسان بیاید یک توبه کافی است، اما اگر دشمن هر لحظه به سراغ انسان میآید چاره جز انابه نیست، چاره جز پشت سر هم متناوباً چند نوبت رفتن، چاره غیر از این نیست. این طور نباشد، نیست که او خناس نباشه، او خناسه، یعنی میاد وقتی میره آدم بیداره کنار میره، وقتی میره آدم غافله حمله میکنه. این که میبینید آدم 5-6 دقیقه در تحت ولایت شیطانه، داشت تصمیمان میگرفت بعد گفت اعوذ بالله من الشیطان رجیم، این 5-6 دقیقه رو او برد. این طور نیست که او خناس نباشه، او خناسه، او خودش پنهان میکنه نه از بین بره. این در کنار این جدار هست، پشت سر هم نگاه میکنه ببین ما بیداریم یا خوابیم. اگر خوابیم که حمله میکنه، اگر بیداریم که خب خناسه دیگه کنار میده. اگر او پشت سر هم متناوبن میاد، چاره جز انابه نیست. از این طرف هیچ چاره جز انابه نیست، برای اینکه پشت سر هم او نوبت میگیره میخواد حمله کنه، ما هم پشت سر هم باید نوبت بگیریم و دفاع کنیم. لذا در اون کریمه، یعنی آیه 31 سوره روم، که بعد از اینکه فرمود فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله زیالا که دین القیم، خطاب هم به رسول الله هم به امت، فرمود منیبین الیه. این طور نیست که شما یه بار برگردید مسئله حل بشود، چندین بار نوبت بگیرید متناوبن مراجعه کنید که محفوظ بمونید. اگر کسی منیب بود، انابه داشت، خدای سبحان او را هدایت بکنه، هدایت پاداشی. هرچه نوبتگیری او بیشتر باشد، هدایت خدای سبحان بیشتر است، هدایت پاداشی. در سوره تغابن اینچنین فرمود، فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، آیه 11 سوره تغابن اینه، فرمود و من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی ایمان آورد، پاداشی که خدای سبحان در دنیا به او مرحمت بکند اینه که قلبش رو هدایت بکند. قلب در فهمیدن، در تصمیم گیری راهش رو بلده. اگر قلب هدایت شد و راهش رو بلد شد، دیگر نمی لغزد. و من یؤمن بالله یهد قلبه، چه این که در قسمت‌های دیگر هم فرمود، در پایان سوره عنکبوت هم فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اگر کسی در راه ما جهاد کرد ما راهمون رو نشانش میدیم. این حرف لام با تأکید نون نشانه آنه که این پاداش یقینی است، این یه هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. هدایت ابتدایی هدن للناس از شامل مؤمن و کافر شده و خدا همه را هدایت کرده از باب ان لله علی الناس حجتین، هم از راه عقل هم از راه وحی هدایت کرده. اما این که فرمود و من اولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این هدایت پاداشی است. پس اگر در آیه محل بحث سوره را تمود و یهدی الیه من انابه، یعنی پاداش میدهیم، هر کس در راه خدا جهاد کند خدای سبحان راه های خود را به اون نشان میدهد، از چندین راه میتواند به مقصد برسد. این چنین نیست که راهش بسته باشد. اما همین انابه را در این آیه محل بحث سوره رعد خدای سبحان توضیح میدن که انابه یعنی چه. بعضی از مصادیق و درجات انابه را ذکر میکنن، میفرمایند به این که و یهدی الیه من انابه، اون من انابه کیه؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، به این معناست که الذین آمنوا و تطمئنت قلوبهم به ذکر الله، که این فعل مضارع بر اون ماضی عطف شده. منیب کسی است که مؤمن دل آرام باشد، یعنی آرامیده باشد درش، هیچ چیزی قلبش نلرزونه. چون چندین بار نوبت گرفته مراجعه کرده از سیه رحمت برخوردار است، آرام دلش، هیچ چی نمیتواند او را بلرزاند و بلغزاند، هیچ چی نمیتواند. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، دل به یاد خدا می آرمه. بله؟ چرا؟ نه، چون جدا نکرده با واوی و امثال ذالکی، این مناسب با اینکه بیان همون من عناوه باشد دیگه. الذین آمنوا، و این فعل مضارع تعبیر کردن هم که نشانه استمرار است، همواره قلبشون به یاد خدا آرام گرفته، چون همیشه در نوبت گیری هن. چندین بار مراجعه کردن، هرگز قلبشون مضطرب نیست. بله، اون که باشه که معنای کامل انابه است، که اگه از ناب یعنی بو باشد بنی انقطاع است. بله، اون انشاءالله به خواست خدا مطرح می شود که در تلیعه امر است. اون چه در سوره انفال آمده که مؤمنین را به پنج صفت متصف می کند، بعد فرمود اولای که هم المؤمنون حقا، اون در تلیعه امر است که وجلت قلوبهم، و الا در پایان امر برای مؤمنی که نوبت گرفته و منیب شده تطمئن قلوبهم هست، به شهادت آیات سوره زمر که فرمود تقشعر جلودهم ثم تلین تقشعر قلوبهم ثم تلین جلودهم الى ذکر الله، و بالعکس اوائل نارامن وقتی وارد حرم امر شدن آرام میگیرن. الحمدلله.